حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با بیان اینکه هیچ حزب، جناح و گروه قانونی نباید در ایران احساس یأس کند، افزود مجلس آینده متعلق به یک حزب یا جناح نخواهد بود. حسن روحانی در دیدار هیئت دولت با استانداران سراسر ایران با تاکید بر اینکه شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نه مجری آن، افزود که همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند. وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک میگوید سعید مرتضوی در زمینه اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است. میر مجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی به خبرنگاران گفته است که رأی پرونده موکلش صبح چهارشنبه به او ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این وکیل دادگستری با اعلام نارضایتی از رأی صادر شده گفته است که به آن اعتراض خواهد کرد. محسن روح الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادیفر سه جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات سال 88 بازداشت و بر اثر آنچه که شکنجه و فشار عصبی خوانده شد، جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ترکیب کمیته 15 نفره رسیدگی به توافق جامع مشخص شد. بیشتر اعضای این کمیسیون نمایندگان اصولگرایی چون اسماعیل کوثری، مرداد بزرپاش و علیرضا زاکانی از اعضای فراکسیون رهروان ولایتند. همچنین دو نماینده اصلاح طلب نیز به عضویت این کمیسیون درآمدند. این کمیسیون در حالی در پی تصویب قانونی در این باره در مجلس تشکیل شود که هنوز مشخص نیست که آیا در ایران توافق جامع باید از طرف مجلس تایید شود یا خیر. هادی شوشتری نماینده قوچان نیز در جلسه روز چهارشنبه گفت بنابر قانون اساسی تشکیل کمیسیون باید بعد از تقدیم لایحه دولت انجام شود و اقدام اخیر نمایندگان مغایر قانون اساسی است. و گزارش ها از ترکیه حاکی از آن است که دو مرد مسلح در پی تیراندازی در مقابل کاخ دولما باغچه در استانبول بازداشت شدند. این کاخ متعلق به قرن 19 میلادی است که دفتر احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در آن قرار دارد. روزنامه حریت ترکیه در این باره گزارش داد که در پی تیراندازی آمبولانس هایی به این محل اعزام شدند، اما هنوز هیچ گزارشی درباره تعداد مجروحان منتشر نشده است.
خیلی مشکرم، مهتاب وحیدی راد بود. به سراغ گزارش پروانه وحید منش بریم و اینکه ایران بارها درخواست محمود عباس برای سفر به ایران را رد کرده است.
در حالی که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در 20 مرداد ماه جاری خبر سفر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی به تهران را به نقل از خبرگزاری شینهوا منتشر کرده بود، ایران مخالفت خود از سفر محمود عباس ابو مازن را اعلام کرد. حسین شیخ الاسلام مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی این خبر را در مصاحبه‌ای با وبسایت فلسطینی الرساله عنوان کرد و گفت درخواست محمود عباس برای سفر به ایران از سوی مقامات ایرانی بارها رد شده است. حسین شیخ الاسلام همچنین مدعی شد اظهارات رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین مبنی بر مذاکرات این سازمان با مقامات ایرانی جهت سفر ماه اکتبر محمود عباس دروغی بیش نیست. وی در مصاحبه با این سایت فلسطینی بروز هر گونه اختلاف بین حماس و ایران را شدیداً رد کرده و علاقه تهران مبنی بر سفر رهبران حماس به ایران را یادآور شده و افزوده است هیچ گونه اختلافی بین ایران و حماس وجود ندارد و علت کاهش کمک‌های مالی تهران به حماس مشکلات اقتصادی است که این روزها ایران با آن درگیر است. وی در ادامه این مصاحبه یادآور شده است که ایران از ارائه هیچ کمکی به نهضت مقاومت مردم فلسطین دریغ نخواهد کرد. پیشتر احمد مجدلانی، یکی از مقامات سازمان آزادی بخش فلسطین و دستیار محمود عباس، در سفر اخیر خود به تهران با محمد جواد ظریف بر سر روابط فلسطین و ایران گفتگو کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد مجدلانی هدف از سفر محمود عباس به تهران را بازیافتن و تصحیح روابط ایران و فلسطین عنوان کرده و اعلام کرده بود هیئت ایرانی و فلسطینی بر سر تشکیل کمیته مشترکی در خصوص مسائل سیاسی، تبادلات تجاری و آموزش توافق کردند. همچنین شبکه خبری العالم به نقل از خبرگزاری شینهوا اعلام کرده بود محمود عباس توسط دستیار خود مجدلانی نامه‌ای به مقامات ایرانی فرستاده است که حاوی موضوعاتی نظیر اوضاع فلسطین، حملات متعدد اسرائیل، تلاش برای پایان بخشیدن به بحران سوریه و تشکیل دولت انتقالی سوریه است.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید درباره رد شدن درخواست محمود عباس مبنی بر سفر به ایران. من فقط پیش از پخش گزارش پروانه به اشتباه گفتم که بارها ایران این درخواست رو رد کرده و تصحیح میکنم این اتفاق اخیراً و تنها یک بار رخ داده.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
روز سه شنبه نمایندگان 16 حزب فعال در کردستان عراق در جلسه‌ای برای رایزنی درباره انتخاب رئیس اقلیم کردستان شرکت کردند. در این نشست که در شهر اربیل و با حضور نمایندگان آمریکا و بریتانیا برگزار شد، شرکت کنندگان نتوانستند بر سر تعیین رهبر جدید یا تمدید دوره ریاست مسعود بارزانی به توافق برسند. همین سیدی تحلیلگر مسئله کردها در گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا درباره این انتخابات بیشتر توضیح می‌دهد.
فعلا کردستان بر سر این دوراهی هست، هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده. آنچه که مسلمه حتی اگر آقای بارزانی تایید بشه که دو سال دیگه هم مجددا رئیس اقلیم کردستان باشه، به نظر من اون رئیس پرقدرت کاریزماتیکی که قبلا بود نخواهد بود. در این یکی دو ماه منازعاتی که در مورد مشروعیت جایگاه ایشون شد و سوالات خیلی جدی که مطرح شد و احتمال اینکه حتی اگر سازشی هم صورت بگیره ایشون مجبور شه امتیازاتی بده و بخشی از اختیاراتش رو مخصوصا در مورد فرماندهی نیروهای پیشمرگه و نیروهای امنیتی احتمالاً به دیگران واگذار بشه، به هر حال به نظر من آقای مسعود بارزانی آن رهبر کاریزماتیک و پرقدرت سابق نخواهد بود.
چرا شما فکر میکنید که آقای بارزانی جایگاه و قدرت سابق خودش رو از دست داده و یا حداقل نفوذش در منطقه کردستان کمتر شده؟
به هر حال روند دموکراسی در کردستان عراق داره طی میشه. از اون فضای انقلابیگری احزاب مبارز چریکی دارن به احزاب حکومتی تبدیل میشن. نیروهای اپوزیسیون غیر نظامی داره شکل میگیره. جریان تقسیم بندی نصف نصف بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی از سال 2011 رسما به هم خورده. الان ریاست پارلمان دست جنبشیه به اسم جنبش گوران که نه متعلق به حزب آقای بارزانیه نه متعلق به حزب آقای طالبانیه. همه اینا به ما میگه که یک روند دموکراتیک در کردستان داره طی میشه. این روند زیاد با سازش ها و تبانی ها و ریش سفیدگری ها و این که به هر حال پشت صحنه یده بشینن با هم تصمیم بگیرن سازگار نیست. البته انصافا تا کنون جایگاه آقای بارزانی دموکراتیک بوده. ایشون دو بار به صورت دموکراتیک به عنوان رئیس اقلیم کردستان انتخاب شدن، یک بارم یک پارلمان مشروع و قانونی انتخاب ایشون رو ریاست ایشون رو 2 سال تمدید کرده. ولی در کل ایشون دیگه نمیتونه به این راحتی با مصلحت‌گری، با وساطت چند شخصیت یا با نشست میان چند تن از سران احزاب و فراکسیون ها قدرتش رو تمدید کنه.
آقای سیدی، در نشستی که روز سه‌شنبه در اربیل برگزار شد، نمایندگان چندین کشور از جمله آمریکا و سازمان ملل هم شرکت کرده بودند و از احزاب کرد خواستند با توجه به شرایط ویژه منطقه با تمدید ریاست آقای بارزانی موافقت کنند. چرا قدرت‌های جهانی خواستار باقی ماندن آقای بارزانی در رهبری اقلیم کردستان عراق هستند؟
در دو دهه گذشته احزاب کردستان عراق با این قدرت‌های جهانی و نهاد بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد همکاری داشتند. در حال حاضر هم منافع و تهدیدهای مشترکی دارند، از جمله خطر داعش و نقشی که کردها در مبارزه با داعش دارند. ولی در نهایت این قدرت‌ها هدف اونا زیاد حفظ یا بقای یا تمدید موقعیت آقای بارزانی نیست. آنها می‌دونن تنها نقطه‌ای که الان ثبات داره، امنیت داره، به هر حال یک آزادی‌های نسبی سیاسی اجتماعی هست، اون منطقه کردستان هست. نگرانند که ادامه این تنش این آرامش رو به هم بزنند.
و به نظر شما کشورهای همسایه مانند ایران و ترکیه چه نقش و هدفی دارند در تعیین ریاست اقلیم کردستان عراق؟
جالبه که این دو قدرت هم تقریبا با همه تفاوت و تضاد منافعی که با هم دارن، هر دو به نحوی خواستار بقای آقای بارزانی هستند. ترکیه به این دلیل که در بین کردها متحدی بهتر از آقای بارزانی نداره، نه به این معنا که آقای بارزانی کاملا با اونها هماهنگه، ولی حداقل در مقایسه با بقیه رهبران کرد آقای بارزانی روابط بهتری داره با ترکیه. و از اون جالبتر ایران هم چون در جبهه ضد داعش خودش رو در کنار کردها میدونه، با وصف این که گفته میشد که مخالف با آقای بارزانی هست و به احزاب دیگه نزدیکه، ایران هم از طریق قاسم سلیمانی از احزاب مخالف آقای بارزانی خواسته بود که با تمدید ریاست ایشون موافقت کنند. در واقع میشه گفت یک اجماعی صورت گرفته در سطح منطقه، در سطح جهان، در تمدید ایشون. اما فشارهای داخلی به نظر من در خدمت دموکراتیزاسیون کردستان هست و باعث میشه مجموع این دو نیرو به نظر من هم آقای بارزانی موقتا بمونه، هم این که اون جایگاه بسیار نقد ناپذیر و مقتدر سابق رو نداشته باشه، قدرتش تا اندازه زمینی تر و معمولی تر بشه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
خب ساعت حدوداً 7:45 دقیقه است. به پایان مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 28 مرداد میرسیم. 28 مرداد روزی مهم در تاریخ ایرانه. رادیو فردا هم این روز و این واقعه تاریخی رو فراموش نکرده. همکارم مرتاد قاسمفر گزارشی رو برای شما تهیه کرده و 62 سال بعد از کودتای 28 مرداد این رویداد رو واکاوی کرده. من سمیرا قرایی در اینجا از همگی شما خدافظی میکنم و امیدوارم که تا فردا شامگاه و شب خوبی داشته باشید. خدا